پیتر پارکر دوباره احساس خستگی میکرد. اخیراً تمام مدت احساس خستگی میکرد. اگرچه مبارزه با جرم و جنایت قطعاً ممکن است طاقت فرسا و خسته کننده باشد، ولی قدرت‌های ماورایی پیتر همیشه او را در برابر خستگی‌های اینچنینی محافظت می‌کردند. اما حالا داستان متفاوت بود. پارکر در ماجراجویی‌های خود به عنوان مرد عنکبوتی لباس جدیدی پیدا کرده بود. لباس جدید به جای رنگ قرمز و آبی لباس قبلی سفید و مشکی بود. این لباس نه تنها ظاهری زیبا داشت، بلکه موجب افزایش قدرت‌های او هم می‌شد. لباس جدید می‌توانست به شکل هر لباسی که می‌خواست تغییر شکل دهد. به همین خاطر هم هرگز نیازی نبود لباسی روی آن بپوشد و آن را مخفی کند. داشتن یک هویت مخفی حس بسیار خوبی است. این لباس همچنین به او کمک می‌کرد تا ذخیره تقریباً پایان ناپذیری از تارهایی قوی‌تر را در اختیار داشته باشد. و البته این هم حس بسیار خوبی است که مبارزی علیه جرم و جنایت باشید و توانایی تنیدن تار هم داشته باشید. ولی از وقتی این لباس را به تن کرده بود، احساس خستگی می‌کرد. تمام مدت، البته این نمی‌توانست به خاطر لباس باشد. به هر حال آن فقط یک پارچه بود. تا اینکه یک روز پیتر پارکر لباس را از تن خود درآورد، روی تخت دراز کشید و بلا فاصله به خواب رفت. ناگهان لباس حرکت کرد. روی بدن پیتر خزید و یک بار دیگر به تن او رفت. او را بلند کرد. با هم از پنجره بیرون رفتند و از یک تار به تار دیگر پریدند. در حالی که پیتر در تمام آن مدت هنوز در خواب بود. روز بعد پیتر از خواب بیدار شد. در حالی که باز هم احساس خستگی می کرد. ولی هنوز هم علت آن را نمی دانست. او می دانست که باید کاری انجام دهد. پیتر از رید ریچاردز که رهبر چهار شگفت‌انگیز و دانشمندی بزرگ بود کمک خواست. ریچاردز چند آزمایش انجام داد. او خبرهای بدی برای پیتر داشت. لباس جدید یک لباس نبود و قطعاً از جنس پارچه هم نبود. آن لباس جان داشت. از لحاظ بیولوژیکی یک همزیست مثل انگل بود. بسیار هوشمند بود و انگیزه ها و محرک های خاص خود را داشت. از قدرت های ماورایی مرد عنکبوتی تغذیه می کرد و سعی داشت در وجود پیتر آمیخته شود. برای همیشه. پیتر تبدیل می شد به بخشی از آن. و دیگر به جای اینکه لباس به او خدمت کند، او باید در خدمت لباس می بود. ولی یک مشکل بزرگتر هم وجود داشت. حالا فقط پیتر نبود که از حقیقت خبر داشت، بلکه او هم می دانست که پیتر حقیقت را فهمیده است. و حالا مرد عنکبوتی نمی توانست آن را از تن خود در بیاورد. بسیار خوب، چند لحظه همینجا صبر کنید. من می دانم عده‌ای از شما به چه چیزی فکر می کنید. چرا این مرد این همه در مورد لباس‌های سوپر قهرمانان حرف می زند؟ متاسفم، من برای افرادی که زیاد اهل شوخی نیستند موضوع را ملموس‌تر خواهم گفت. آیا بار اولی که سر کار رفتید احساس کردید فرصت بزرگی نصیبتان شده؟ آیا حقوق و مزایایی به شما پیشنهاد شد که به نظر عالی و پرمنفعت بود؟ ولی بعد متوجه شدید انرژی شما را برای طی کردن مسیر موفقیت گرفته است و همیشه احساس خستگی می کردید؟ آیا مجبور بودید شبها که وقت استراحت و خوابتان بود بیدار بمانید و آن را تغذیه کنید؟ آیا به نظر می رسید شما به بخشی از آن تبدیل شده اید و آن هم به بخشی از شما؟ آیا مجبور بودید برای حفظ استقلال خود بجنگید ولی بعد متوجه شدید علارغم خستگی زیاد نمی توانید از دست آن خلاص شوید؟ بله دقیقاً. من اینجا برای شما مثل رید ریچاردز هستم. چیزی که شما دارید ممکن است که یک شغل نباشد، بلکه موجودی باشد که با شما همزیستی می کند. و حالا ای مردان و زنان عنکبوتی، ما باید راهی برای نجات پیدا کنیم. چه کسی بیشتر از هر کس دیگر فشارهایی که دنیا به ما وارد می کند را درک می کند و می داند من و شما تا چه اندازه در زنجیر زمان گرفتار شده ایم؟ یا تا چه اندازه ناچار شده این بی‌حوصله و ناشکیبا باشیم. طراحان آسانسور. یکی از نویسندگان به نام جیمز گلیک می نویسد آسانسورهای شرکت آسانسور اوتیس به مدت 9 روز و یا چیزی در آن حدود است که مردم را بالا و پایین می برند. کسانی که سوار آسانسور می شوند دلشان می خواهد سرعت همه چیز بیشتر شود. دلشان می خواهد آسانسور سریعتر بیاید، سریعتر برود و درهای آن سریعتر باز شود. طراحان آسانسور تمام تلاش خود را کردند که برای اعتراضات بی انتهای ما نسبت به هر گونه تأخیری راه حلی پیدا کنند. الگوریتم ها به آسانسور اجازه عکس العمل سریعتر و کوتاه کردن زمان انتظار را می دهند. شرکت میتسوبیشی الگوریتمی را ارائه داد که سرعت بالابر را تا حد یک هواپیما بالا می برد. بیش از 40 فوت در ثانیه. ولی ما هنوز هم از بی‌صبری با پایمان به کف آسانسور ضربه می‌زنیم و چشمانمان را به این سو و آن سو می‌چرخانیم. هنوز هم سرعت آن کافی نیست. آنها متوجه شدند که ما به طور میانگین حدود 15 ثانیه می‌توانیم صبر کنیم و در ثانیه‌های 40 از شدت بی‌صبری مشت‌هایمان را گره می‌کنیم. وقتی از افراد سوال پرسیدند، آن دسته از افرادی که در واقع فقط باید 2 دقیقه منتظر می‌ماندند، در جواب گفتند که 10 دقیقه باید منتظر بمانند. به همین خاطر هم آنها تصمیم گرفتند ما را فریب دهند. دیوارهای آینه‌ای اتاقک‌های آسانسور را دیدید؟ آنها فقط یک طراحی زیبا نیستند. آن آینه‌ها آنجا هستند چون ما با نگاه کردن به خودمان در آنها کمتر متوجه طول زمان انتظار می‌شویم و تعداد شکایات هم کمتر می‌شود. البته این مسئله وقتی که وارد آسانسور می‌شویم هم فرق زیادی ندارد. طراحان نام آن را استقرار تأخیر در زمانی که طول می‌کشد تا درها بسته شوند می‌نامند. این پروسه معمولاً کمتر از 4 ثانیه طول می‌کشد. اهمیتی ندارد. چون سرعت آن کافی نیست. کدام دکمه است که از بس آن را فشار می دهیم رنگش در حال پاک شدن است؟ گلیک می گوید دکمه بسته شدن در. و همین موضوع است که جهت صحبت ما را به سمت تعادل میان کار و زندگی می برد. آیا همیشه تا این حد در زنجیر زمان گرفتار بوده ایم؟ آیا پدران و پدر بزرگان ما هم چنین حس بیقراری و اضطراری داشتند؟ در طول 10 سال از سال 1986 تا 1996 در رسانه ها 32 بار موضوع تعادل در زندگی مورد اشاره قرار گرفت. فقط در سال 2007 1674 بار به این موضوع اشاره شد. مردم فقط به یک دلیل زمان بیشتری را صرف کار می کنند. وقتی نشریه هاروارد بیزینس ریویو بیش از 1500 نفر از افرادی را مورد بررسی قرار داد که جزو 6% افراد با بیشترین میزان حقوق دریافتی در کشور آمریکا بودند، متوجه شدند 35% از آنها بیش از 60 ساعت در هفته کار می‌کنند و 10%شان در گروه افرادی قرار دارند که 8 ساعت بیشتر در دفتر کار خود می‌مانند. در سال 1980، 22.2% از افراد تحصیل کرده ایالات متحده که کار تمام وقت انجام می دادند، 40 ساعت در هفته کار می کردند. تا سال 2001، این میزان به 30.5% رسید. همین مسئله باعث می شود بفهمیم چرا بسیاری از ما ممکن است احساس کنیم از لحاظ مالی اوضاع خوبی داریم، ولی هیچ وقت وقت کافی نداریم. البته آن همه زمان باید از یک جایی بیاید. وقتی نشریه هاروارد بیزینس ریویو با 6% افرادی که بیشترین درآمد را داشتند و 60 ساعت یا بیشتر در هفته کار می‌کردند صحبت کرد، به این نتیجه رسید که بیش از 69% از آنها معتقدند اگر کمتر کار می‌کردند بدن سالم‌تری داشتند. 58% آنها فکر می‌کنند کارشان مانع داشتن روابط بهتر با فرزندانشان شده است. 46% آنها فکر می‌کنند کارشان مانع داشتن روابط بهتر با همسرانشان شده است. و 50% آنها می‌گویند کارشان باعث شده نتوانند رابطه جنسی رضایت بخشی داشته باشند. همونطور که میبینید این مسئله روی میزان شادی افراد تأثیر زیادی دارد. اکثر مطالعاتی که در گذشته انجام شدند نشان میدهند افراد بزرگسال از افرادی که جوانتر هستند احساس شادی بیشتری دارند. البته دیگر این گونه نیست. از سال 2010 این افراد زیر 30 سال هستند که نسبت به نسل‌های جوان قبلی شادتر هستند. ولی افراد بالای 30 سال به اندازه‌ای که همسالانشان در گذشته شاد بودند احساس شادی نمی‌کنند. علت این اتفاق چه می‌تواند باشد؟ یکی از محققین در این باره می‌گوید فرهنگ کشور آمریکا هر روز بیشتر از قبل بر داشتن انتظارات بالا و دنبال کردن رؤیاهایتان تاکید می‌کند. چیزهایی که در سنین جوانی حس خوبی به شما می‌دهند. ولی افراد بالغ و بزرگسال معمولی متوجه شدند که رؤیاهای آنها ممکن است به واقعیت نپیوندد و نتیجه اجتناب ناپذیر آن داشتن احساس شادی کمتر است. افراد بالغ در دوره‌های گذشته احتمالاً انتظاراتی تا این حد بالا نداشتند، ولی امروزه انتظارات در حدی بالاست که آنها قادر به برآورده کردن آنها نیستند. یکی دیگر از مطالعات انجام شده نشان داد بین سالهای 1976 تا 2000 آرزوها و انتظارات دانش آموزان سال آخر مدرسه به میزان نامعقولی بالا رفت و در گذر زمان بیشتر هم شد و به همین خاطر هم آنها الان تبدیل شدند به افراد بزرگسالی که امیدشان را از دست دادند. طبق گفته های فیلسوف بزرگ تایلر دوردن، انتظارات همه ما از طریق تلویزیون بالا رفته و باعث شده ایمان داشته باشیم که روزی همه ما میلیونر یا ستاره سینما و ستاره موسیقی راک می شویم. ولی این اتفاق نخواهد افتاد. ما آرام آرام این حقیقت را می فهمیم و بسیار بسیار آزرده و عصبانی می شویم. چه اتفاقی افتاده؟ در دوره مدرن استانداردهای موفقیت بسیار نامعقول شدند. رسیدن به آنها سخت نیست، غیر ممکن است. در تلویزیون برنامه‌ای در مورد میلیاردرهای دره سیلیکون به شما نشان داده می شود. آیا فکر می کنید شما در زمینه خاصی مهارت دارید؟ کسی در اینترنت هست که از شما بهتر است، کمتر کار می کند و زندگی شادتری هم دارد. این افراد دندانهای زیبایی هم دارند. در تمام گونه های انسانی وقتی به اطراف ما نگاه می کردیم فقط 100 یا 200 نفر در قبیله ما بودند و ما می توانستیم نسبت به همه آنها در کاری بهترین باشیم. ما می توانستیم فردی متفاوت، خاص و ارزشمند باشیم. در حال حاضر فضای ما یک قبیله جهانی بالای 7 میلیارد نفری است. همیشه فرد بهتری هست که شما خودتان را با او مقایسه کنید و رسانه هم همیشه در مورد این افراد گزارشاتی پخش می کنند که باعث می شود استانداردهای موفقیت درست وقتی فکر می کنید در حال دستیابی به آنها هستید بالاتر بروند. اگر این انتظارات ذهنی تا این حد بالا نبودند، دنیای مدرن در واقع کارها را رقابتی تر کرده بود. بازار استعدادها بازاری جهانی است که این یعنی اگر شما نتوانید در آن جایی برای خود باز کنید، شرکتها منتظر شما نمی‌مانند. کسی در آن سوی سیاره زمین قطعاً می‌تواند. کامپیوترها کارها را راحت‌تر کرده‌اند. به افراد کمتری نیاز دارند و بازار استعداد جهانی 10 برابر متقاضی برای هر موقعیت پیشنهاد می‌کند. دنیا می‌گوید بیشتر، بیشتر، بیشتر. ما هم همین را میگوییم. جی واکر اسمیت از مؤسسه تحقیقاتی یانکولوویچ در مجله وال استریت گفت در حال حاضر هیچ کس دلش نمیخواهد در طبقه اجتماعی متوسط قرار گیرد. همه میخواهند بهترین باشند. شاید ما الان چیزهای خیلی بیشتری نسبت به گذشته داشته باشیم، ولی احساس شادی بیشتری نمی کنیم و به صورت ناخودآگاه فکر می کنیم مشکل هنوز هم می تواند با یک چیز بیشتر حل شود. پول بیشتر، غذای بیشتر، چیزهای بیشتر، فقط بیشتر. ما حتی مطمئن نیستیم که به چه چیزی بیشتر نیاز داریم. ولی هر آنچه که الان داریم قطعاً کاری که مد نظر ماست را انجام نمی دهد. پس درجه آن را بیشتر می کنیم. این یک سخن بیهوده ضد سرمایه گذاری یا نصیحت پدر بزرگتان نیست که میگوید شما بچه ها قدر چیزهایی که دارید را نمیدانید. این نمونه دیگر از احساسات غریزی ماست که از دست می رود. مشکل اینجاست که در مسیر جستجوی چه چیزی باعث می شود من حس خوبی داشته باشم، هیچ نقطه پایانی وجود ندارد. این یک مسابقه کیک خوریست و جایزه نفر اول کیک بیشتر است. این انتظارات دستیابی به هدفهایی که ما به صورت طبیعی از دنیای اطرافمان به ارث برده ایم را سخت‌تر می کنند. ولی این بدترین قسمت ماجرا نیست. در دنیای امروزه همه چیز تقصیر خودمان است و یا حداقل اینطور به نظر می رسد. ما عاشق این هستیم که حق انتخاب داشته باشیم و قرن 21 هم انتخابهایی را در اختیارمان قرار داده که تقریباً بی نهایت هستند. با وجود تکنولوژی امروز ما همیشه امکان کار کردن را داریم. دیگر دفتر کارمان ساعت 5 بعد از ظهر بسته نمی شود. هر دقیقه‌ای که ما در کنار دوستان و فرزندانمان سپری می کنیم همان دقیقه است که می توانستیم سر کار باشیم. بنابراین هر لحظه یک تصمیم است. این تصمیم در گذشته وجود نداشت، ولی داشتن آن در پس ذهنمان در هر لحظه امری است که استرس زیادی برای ما به همراه دارد. وقتی با بری شوارتز، استاد کالج سوارسمور که در مورد مشکلات اساسی حق انتخاب و میزان شادی تحقیقاتی انجام داده است، صحبت می کردم، او می گفت این روزها وقتی شما به خانه می آیید، کارتان هم با شما می آید. در واقع اهمیتی ندارد کجا می روید. هر جا بروید کارتان با شما به آنجا می آید. شما در شرایطی قرار دارید که کارتان در جیبتان است. درست است؟ این به این معناست که شما لزوماً نمی‌خواهید تمام وقت خود را کار کنید، ولی باید برای کار نکردن تصمیم بگیرید. هیچ محدودیتی وجود ندارد. آیا باید با بچه‌هایم بازی کنم یا جواب این چند ایمیل را بدهم؟ این مسئله 30 سال پیش وجود نداشت. شما در خانه هستید. البته که باید با بچه‌هایتان بازی کنید. نیازی به تصمیم گیری نیست. ولی امروزه باید یک تصمیم گرفته شود. تکنولوژی تعداد انتخاب‌ها را هم در جهت مثبت و هم در جهت منفی به شدت افزایش داده است. مطالعاتی که در مورد 6% افراد پردرآمد انجام شده بود را به خاطر دارید؟ 72% آنها گفته بودند تکنولوژی به آنها کمک کرده تا کارهایشان را بهتر انجام دهند. 59% گفته بودند باعث شده روزهای کاریشان طولانی تر شود و 64% آنها به تداخل آن با زمانی که به خانوادهشان اختصاص دارد اشاره کرده بودند. در حین تحقیقی که لسلی پرلو داشت انجام می داد، یکی از مدیران به تلفن هوشمند خود نگاه کرده بود و گفته بود من در این حال که عاشق آن هستم، از آن متنفر هم هستم. دلیل این که عاشقش هستم این است که به من قدرت می دهد. و دلیل تنفر من این است که قدرت خیلی بیشتری از من دارد. بری شوارتز در این باره می گوید وقتی دنیا حق انتخاب زیادی به شما نمی دهد و اوضاع مطابق میلتان پیش نمی رود، تقصیرها برگردن دنیاست. شما چه کار دیگری از دستتان برمی آمد؟ ولی وقتی صدها گزینه پیش روی شماست و شما درست انتخاب نمی کنید، بار مسئولیت دیگر برگردن دنیا نیست. چون شما می توانستید انتخاب بهتری داشته باشید. مشکل اینجاست که ما عاشق داشتن حق انتخاب هستیم و از انتخاب کردن متنفریم. داشتن حق انتخاب یعنی داشتن فرصتها. انتخاب کردن یعنی از دست دادن فرصتها. داشتن حق انتخابهای زیاد احتمال پشیمانی را هم بالا می برد. وقتی همیشه یکی از گزینه‌ها گزینه کار کردن باشد، هر چیز دیگری در حاشیه قرار می‌گیرد. صرف زمان بیشتر برای کار یعنی داشتن زمان کمتر برای بودن در کنار دوستان، همسر و فرزندان. و اگر شما اشتباه انتخاب کنید، این تقصیر شماست و حتی انتخاب کردن هم برایتان سخت‌تر می‌شود. ما بیشتر کار می‌کنیم، ولی حس بدتری هم داریم چون هر چیزی بلافاصله مورد قضاوت قرار می‌گیرد. جیم روبنز در کتاب خود تحت عنوان فراتر از موفقیت تحقیقی را انجام می‌دهد که تأثیرات موفقیت روی ما را نشان می‌دهد. طبق یک نظرسنجی از 2300 نفر از کسانی که 50,000 دلار و یا بیشتر گرفته بودند، گروهی به دست آمد که بالاترین میزان آرزو و خواسته پریشانی، آشفتگی و نگرانی را داشتند. کمتر از 4 نفر از 10 نفر افراد پاسخ دهنده گفته بودند حس می کنم بخشی از جامعه‌ای هستم که در آن زندگی می کنم. تعادل خوبی در زندگیم برقرار است و یا دوستان صمیمی زیادی دارم. فقط 3 نفر از 10 نفر از ظاهر شخصی خود راضی بودند و فقط 18% آنها در مورد روابط عاشقانه خود احساس شادی و رضایت داشتند. در سال 2008، 52% از مردم گفته بودند که شبها به خاطر داشتن استرس از خواب می پرند. 40% از آنها گفته بودند استرسشان تا حدی است که باعث می شود گریه کنند. 1 زن از هر 3 زن به میزان استرس خود از 10 امتیاز 8، 9 و یا 10 را می داد. این مسئله زمانی را که به خانواده اختصاص دارد به شدت تحت تأثیر قرار می دهد. بین سالهای 1980 تا 1997 میزان مکالمات بین افراد خانواده تا 100% کاهش یافت. بله، 100%. نویسنده این مقاله می گفت این یعنی در سال 1997 یک خانواده متوسط آمریکایی در هفته هیچ زمانی برای این کار صرف نمی کردند. در حالی که صحبت کردن در خانواده یکی از اصول اولیه بود. وی در ادامه گفت طبق یک نظرسنجی کشوری که در سال 2000 توسط انجمن مسیحی مردان جوان از یک گروه نمونه از نوجوانان آمریکایی گرفته شده بود، بیشترین نگرانی 21% از نوجوانان نداشتن وقت کافی برای بودن در کنار پدر و مادرشان بود. وقتی بیشترین نگرانی نوجوانان آمریکایی ندیدن پدر و مادرشان به اندازه کافی باشد، قطعاً مشکلی وجود دارد. ولی وقتی چنین فشار زیادی برای موفق شدن در 2 زمینه کاری و خانوادگی بر ما وارد می شود، وقتی همیشه فرصت انتخاب وجود دارد و به نظر می رسد همه چیز تقصیر ماست، ما نسبت به یافتن راه حل امیدمان را از دست می دهیم. برخی از ما یک جنبه از زندگی خود را کنار می گذاریم تا بتوانیم در قسمت‌های دیگر پیشرفت کنیم و موفق شویم. لورا ناش و هاوارد استیونسون نویسندگان کتاب همین کافیست و کلی کریستنسن استاد مدرسه کسب و کار هاروارد این استراتژی را ترتیب گذاری می نامند. طبق این دیدگاه من اول کاری را که از آن متنفرم انجام می دهم و پول زیادی به دست می آورم، بعد خانواده تشکیل می دهم و بعد هر کاری که دوست دارم را انجام می دهم و احساس خوشبختی می کنم. ولی این استراتژی در مورد روابط کارایی ندارد. کریستنسن به درستی به این موضوع اشاره می کند که وقتی مشکلات جدی در رابطه‌ای به وجود بیاید، دیگر برای جبران آن خیلی دیر است. و این مسئله درست برعکس آنچه فکر می کنید به این معناست که زمان مناسب برای سرمایه گذاری روی ساخت خانواده‌های قدرتمند و دوستان صمیمی درست همان زمان است که فکر نمی کنید لازم باشد این کار را انجام دهید. نویسندگان کتاب همین کافیست هم تایید می کنند در تحقیقی که روی بهترین مدیران انجام دادند این موضوع صحت داشته است. بله، این گروه از لحاظ شغلی موفق بودند، ولی در پس پرده بیشتر شبیه تد ویلیامز و آلبرت انیشتین بودند. آنها میگویند وقتی بیشتر بررسی کردیم به این نتیجه رسیدیم که بسیاری از آنها لزوماً در رسیدن به اهداف دیگر خود موفق عمل نمی کنند. اهدافی مثل خانواده، سلامت تجاری بلند مدت، ساختن مکانی که برای مردم واقعاً ارزشمند باشد، ایجاد یک ویژگی شخصیتی در خود که به آنها کمک کند وقتی دیگر در مرکز توجه عموم قرار نداشتند بتوانند تاب بیاورند. ما نمی توانیم روابط خود را ترتیب گذاری کنیم. آنها به توجه مرتب و مستمر نیاز دارند. طبق گفته های رالف والدو امرسون ما همیشه در حال آماده شدن برای زندگی هستیم، ولی هرگز زندگی نمی کنیم. بسیار خوب، قصه خوردن دیگر کافی است. برای این موضوع چه کاری می توانید انجام دهید؟ شما به یک تعریف شخصی از موفقیت نیاز دارید. نگاهی به اطرافتان بیاندازید تا ببینید آیا موفقیت هنوز هم برایتان یک گزینه واقع بینانه است؟ تلاش برای موفق تر بودن نسبت به دیگران بسیار خطرناک است. این به این معناست که میزان تلاش و سرمایه گذاری شما توسط آنها تعیین می شود و همین مسئله هم باعث می شود شما نتوانید از تمام سرعت خود برای ادامه مسیر استفاده کنید. گفتن این که می خواهید در رقابت جهانی که دیگران در آن مشتاقانه 7 روز در هفته و 24 ساعت در روز در حال تلاشند نفر اول باشید، حتی ذره‌ای هم عملی نیست. ما خواستار حق انتخاب و انعطاف پذیری بوده ایم که به آنها هم دست یافته ایم. حالا دیگر هیچ محدودیتی وجود ندارد. دیگر لازم نیست شما برای اینکه تصمیم بگیرید چه زمانی دست از کار بکشید به بیرون از خودتان نگاه کنید. دنیا همیشه به شما میگوید فقط به مسیرتان ادامه دهید. خودتان را کنترل کنید، چون میخواهم موضوع ناخوشایندی را به شما بگویم. شما باید یک تصمیم بگیرید. جهان نقطه پایانی برای شما مشخص نمی کند. این شما هستید که باید این کار را انجام دهید. شما باید از خودتان بپرسید من چه می خواهم؟ در غیر این صورت فقط باید چیزهایی را به دست بیاورید که آنها می خواهند. بابت گفتن این مسئله متاسفم، ولی در جهان امروز که دیگران میزان محدوده هر گروه را تعیین می کنند، داشتن همه چیز با هم غیر ممکن است. ما در گذشته عادت داشتیم دنیا برای من تعیین کند که چه زمانی باید دست از کار بکشیم. ولی در حال حاضر این تعادل را شما باید برقرار کنید. در غیر این صورت ممکن است شما هم در بستر مرگ گرفتار اولین حسرتی شوید که به آن اشاره کردیم. نداشتن جرأت زندگی به روشی که خودتان دلتان می‌خواهد و در عوض زندگی کردن طبق چیزی که دیگران می‌خواهند. یکی از کارآفرینان به نام کن هاکوتا می‌گوید موفقیت چیزی است که شما مدام در تجارت آن را می‌سنجید و همیشه فکر می‌کنید با برخی چیزها در تضاد است و آن چیزها هم احتمالاً اهداف و خواسته‌های خودتان هستند. بری شوارتز میگوید ما باید انتخاب کننده باشیم، نه برچیننده. یک برچیننده از میان گزینه‌های موجود یکی را انتخاب می‌کند و ما را توسط گزینه‌هایی که پیش روی من می‌بینیم به غلط می‌اندازد. ولی یک انتخاب کننده به اندازه کافی هوشمند هست که متوجه شود ممکن است هیچ یک از گزینه‌های موجود رضایت بخش نباشند و اگر خواهان گزینه درست است ممکن است مجبور شود خودش آن را ایجاد کند. چه چیزهایی باعث می شوند احساس کنید به اندازه کافی کار انجام داده اید؟ چه چیزی در این دنیای نامتناهی که دائما گزینه‌ها را در مقابل چشمانتان قرار می‌دهد باعث می‌شود به صندلی خود تکیه دهید و بگویید نه ممنونم؟ نویسندگان کتاب همین کافی است بیش از 60 مصاحبه با افراد حرفه‌ای و بسیار موفق انجام داده بودند و از 90 نفر از مدیران عالی رتبه نظرسنجی کرده بودند. طبق نتایج به دست آمده اکثر این افراد هم پاسخ این سوالها را نمی دانستند. آنچه جالب بود این بود که آنها مرتکب اشتباهات مشابهی شده بودند و محققین با بررسی این اشتباهات توانسته بودند به همان چیزی که در زندگی به آن نیاز داریم و همچنین بهترین راه برای دستیابی به آن دست پیدا کنند. همه ما می دانیم یک زندگی خوب چیزی فراتر از پول است. ولی هیچ یک از ما دقیقاً مطمئن نیستیم آن چیزهای دیگر چه هستند یا چگونه باید آنها را به دست بیاوریم. بیایید صادق باشیم. شمردن پول کار بسیار ساده است و همیشه حداقل برای مدتی کوتاه با خود شادی به همراه می آورد. همه ما می دانیم عشق، دوستان و چیزهای دیگر هم از اهمیت بالایی برخوردارند. ولی آنها به شدت پیچیده هستند و ما نمی توانیم از طریق خرید اشتراک ویژه سایت آمازون آنها را به خانه های خود بیاوریم. طبق نتایج به دست آمده، ظاهراً بزرگترین مشکل موجود سنجیدن زندگی تنها با یک معیار است. شما نمی توانید فقط با استفاده از یک معیار یک زندگی موفق را بسنجید. در کتاب همین کافی است، نویسندگان به این موضوع با عنوان استراتژی فروریختگی اشاره می کنند. فروریختن همه چیز در یک شاخص برای سنجش اینکه آیا زندگی ما در مسیر درستی قرار دارد یا نه. اکثر ما به این نتیجه می رسیم که تمرکز روی پول و گفتن این که باید بیشتر به دست آورم کار ساده تر است. راحت، بی درد سر، ولی به شدت اشتباه. همونطور که دیدیم، افراد بسیار موفقی که نویسندگان با آنها صحبت کرده بودند، اغلب احساس می کردند یکی دیگر از قسمتهای زندگی خود مثل روابطشان را از دست دادند. وقتی ما سعی داریم همه چیز را با یک معیار بسنجیم، قطعاً خسته و ناامید می شویم. محققین به این نتیجه رسیدند که وجود معیارهای چندگانه برای زندگی ضروری است. برای مثال، برای داشتن یک رابطه خوب با خانواده‌تان، شما باید زمان بیشتری را در کنار آنها سپری کنید. پس ساعاتی که شما در کنار هم سپری می کنید، یک روش برای سنجش این موضوع است. ولی اگر آن ساعت را صرف فریاد کشیدن بر سر یکدیگر کنید، این هم خوب نیست. پس لازم است که شما هم کیفیت را بسنجید و هم کمیت را. این تحقیق 4 معیار را ارائه داده که مهمتر از موارد دیگر است. 1. شادی. به عنوان مثال، داشتن حس شادی و رضایت از زندگی. 2. دستاورد. مانند دستیابی به دستاوردهایی که کاملاً با اهداف مشابهی که دیگران برای آنها تلاش می‌کنند قابل مقایسه باشد. 3. اعتبار و اهمیت. به عنوان نمونه، تأثیر مثبت داشتن روی افرادی که برای شما مهم هستند. 4. میراث. از جمله ایجاد ارزش‌ها و دستاوردهایی که بتوانید از طریق آنها به دیگران کمک کنید در آینده موفق شوند. آنها همچنین روش ساده‌ای ارائه دادند برای تفسیر احساساتی که این 4 مورد باید در زندگی شما ایجاد کنند. 1. شادی مساوی است با لذت. 2. دستاورد برابر است با پیروزی. 3. اعتبار و اهمیت برابر است با توجه به دیگران. 4. میراث مساوی است با قابل تأمین بودن. به چه مقدار از هر معیار نیاز دارید تا احساس کنید فرد موفقی هستید؟ مشخص کردن اینکه در حال حاضر چه میزان از این 4 مورد میتواند آنچرا شما برای ادامه زندگی به آن نیاز دارید در اختیارتان قرار دهد ممکن است کمی سخت باشد. نیازی نیست تا این حد پیش بروید. آنچه در سن 10 سالگی به شما حس رضایت میداده در سن 20 سالگی به شما این حس را نمیدهد و در سن 80 سالگی هم این حس را به شما نخواهد داد. همه چیز تغییر خواهد کرد و این اشکالی ندارد. خصوصیات شما تغییر خواهند کرد، ولی ارزش‌های شما احتمالاً خیلی تغییری نخواهند کرد. شما دلتان می‌خواهد به هر 4 نیاز به یک اندازه توجه کنید. اگر هر یک از آنها را نادیده بگیرید، در جهت استراتژی فروریختگی قرار دارید. سنجش زندگی با یک معیار هیچ فایده‌ای ندارد. اگر هر کدام از آنها را برای مدتی طولانی به تأخیر بیندازید، یعنی دارید ترتیب گذاری می کنید. وارن بافت در جمله‌ای که من آن را خیلی دوست دارم می گوید، من همیشه نگران افرادی هستم که می گویند من قرار است این کار را به مدت 10 سال انجام دهم. البته خیلی هم از آن خوشم نمی آید، ولی بعد این کار را می کنم. و این شبیه چیزی است که شما لذت بودن در کنار عشق زندگیتان را بگذارید برای سالهای پیریتان. این اصلا ایده خوبی نیست. تا اینجا خیلی چیزها را فهمیدیم، ولی باید اصل مطلب را بفهمیم. موضوع تعادل زندگی. شما کجا باید دست از کار بکشید؟ از کجا بفهمید که این مقدار از پیروزی کافی است و باید روی قسمت‌های توجه و قابل تأمین بودن بیشتر کار کنید؟ برای شروع بهترین کار این است که از خودتان بپرسید چقدر کافی است. این دیدگاه به خوبی به بسیاری از مردم منتقل نشده و به همین خاطر است از همان سال اول ما با تعادل میان زندگی و کار مشکل داریم. گفتن این که فقط بهترین باش در دنیایی که گزینه‌ها و رقابت‌ها بی‌نهایت هستند کاملاً غیر عملی است. در گذشته بیش از 26 مدل مختلف شامپوی هد اند شولدرز وجود داشت. شرکت پراکتر اند گمبل گفت کافی است و تعداد آنها را به تعداد معقول 15 مدل کاهش داد. همین کار باعث شد سود شرکت 10% افزایش پیدا کند. بری شوارتز میگوید موضوعی که ما اغلب متوجه آن نمی‌شویم این است که این محدودیت‌ها به نفع ما هستند. آنها تصمیم گیری را برای ما راحت تر می کنند. زندگی را ساده تر می کنند. باعث می شوند همه چیز تقصیر شما نباشد و در نتیجه باعث می شوند حس شادی بیشتری داشته باشیم. ما معتقدیم ایجاد این محدودیت‌ها در نهایت می‌تواند به شما کمک زیادی کند. در عوض آزادی بی‌نهایت داشتن شما را فلج کرده و آشفته می‌کند. البته امروزه تنها در صورتی می‌توانیم محدودیت‌های مناسبی داشته باشیم که خودمان آنها را بر اساس ارزش‌هایمان تعیین کنیم. افراد به دو صورت با این همه گزینه‌ای که پیش رویشان است برخورد می‌کنند. بیشینه‌خواهی یا رضایت‌خواهی. بیشینه‌خواهی یعنی بررسی تمام گزینه‌ها، سنجیدن آنها و تلاش در جهت دستیابی به بهترین آنها. رضایت‌خواهی یعنی فکر کردن به چیزهایی که به آنها نیاز دارید و انتخاب اولین چیزی که آن نیازها را برآورده می‌کند. رضایت‌خواهی یعنی زندگی با این دیدگاه که همین کافی است. در دنیای مدرن بیشینه‌خواهی امری غیر ممکن و غیر عملی است. تصور کنید در سایت آمازون به دنبال بهترین کتاب برای خودتان بگردید. در این صورت باید تک تک آنها را بررسی کنید و برای این کار به سالها زمان نیاز دارید. ولی در اینجا یک مشکل بزرگتر وجود دارد که خیلی هم مورد توجه قرار نمی گیرد. شما ممکن است فکر کنید ارزیابی امکانات بیشتر حتما نتایج بیرونی بهتری به همراه دارد و حق با شماست. ولی در این حال باعث می شود بابت آنچه که به دست آورده اید حس شادی درونی کمتری داشته باشید. این دقیقا همان چیزی است که بری شوارتز و شیلا اینگار در تحقیق خود به آن دست یافته بودند. دانش آموزان بیشینه خواهی که تمام تلاش خود را برای دستیابی به بهترین شغل بعد از فارغ التحصیلی انجام داده بودند، نتایج بهتری گرفتند. حقوق این افراد 20% بیشتر از دیگران بود. ولی نسبت به افراد رضایت‌خواه احساس شادی کمتری بابت شغل خود داشتند. بیشینه‌خواهان انتظارات بسیار زیادی از خود دارند و بیشتر احساس حسرت و پشیمانی را تجربه می‌کنند. چون احساس می‌کنند می‌توانستند بهتر از این هم باشند. قطعاً اگر قرار بود جراحان مغز را با هم مقایسه کنید، بیشینه‌خواهی ممکن بود گزینه خوبی باشد. ولی در بسیاری از قسمت‌های زندگی احساس شادی را در وجود ما از بین می‌برد. هربرت سایمون برنده جایزه نوبل که ایده بیشینه‌خواهی و رضایت‌خواهی را ابداع کرد گفت در نهایت وقتی شما به تمام فاکتورهای استرس، نتایج به دست آمده و تلاشی که کرده اید فکر کنید می‌بینید در واقع رضایت‌خواهی روشی است برای بیشینه‌خواهی و بهترین را در اختیار شما قرار می‌دهد. همانطور که ناش و استیونسون اشاره می کنند، شما نمی توانید دو چیز را که در تقابل با هم هستند به بالاترین سطح برسانید. و اینجا دوباره می رسیم به همان قانون اسپنسر. شما در طول روز فقط 24 ساعت زمان و میزان محدودی انرژی دارید. شما باید برای هر قسمت محدوده خاص قائل شوید. نمی توانید تمام زمان و انرژی خود را برای یک قسمت بگذارید و زندگی داشته باشید که از همه جهات در آن موفق هستید. همه این مسائل به یک سوال ختم می شوند. من چه می خواهم؟ اگر شما تصمیم نگیرید، جهان برای شما تصمیم می گیرد. همانطور که دیدید، این مسیری بی انتهاست که شما همیشه باید در آن تلاش کنید و هرگز به مقصد نمی رسید. الن گالینسکی در یکی از مطالعاتی که انجام می‌داد از بچه‌ها پرسید اگر به شما می‌گفتند یک آرزو کنید و شما فقط یک آرزو داشتید که می‌توانست نحوه تأثیر کار پدر و مادرتان در زندگی شما را تغییر دهد، آن آرزو چه بود؟ می‌خواهید بدانید بیشترین پاسخی که به دست آمد چه بود؟ آنها آرزو داشتند پدر و مادرشان کمتر استرس داشته باشند و کمتر احساس خستگی کنند. دلتان می خواهد بین کار و زندگی خود تعادل برقرار کنید؟ پس آنچرا که بری شوارتز به من گفت به خاطر داشته باشید. به اندازه کافی خوب تقریبا همیشه به اندازه کافی خوب است. بسیار خوب. پس شما باید در مورد 4 قسمت مهم زندگی خود فکر کنید و در هر کدام به میزان به اندازه کافی خوب دست پیدا کنید. شما می خواهید یک انتخاب کننده باشید، نه یک برچیننده. می‌خواهید دنیا را فتح کنید، ولی در این حال هم دلتان می‌خواهد ساعت 6 از سر کار به خانه برسید و آخر هفته‌ها هم کار نکنید. به نظر غیر ممکن می‌آید. خب، آیا کسی را که با موفقیت این کار غیر ممکن را انجام داده بود می‌شناسید؟ می‌دانید چه کسی واقعاً دنیا را فتح کرد؟ چنگیزخان مغول. چگونه این کار را کرد؟ او یک برنامه داشت. تموچین در یک دوره وحشتناک و در یک جای وحشتناک به دنیا آمد. دشت‌های قاره آسیا در قرن بیستم بیشتر شبیه حیات وحش بودند. البته بدتر از آن. تنها زنده ماندن در آن زمان بسیار سخت بود و جنگ بر سر منابع به این معنی بود که قبایل چادرنشین منطقه هنوز نتوانسته بودند با هم کنار بیایند. کارهای ساده‌ای مثل زن گرفتن بسیار مشکل بود، چون بیشتر مردان آنقدر فقیر بودند که حتی توان دادن شیربها یا مهریه را هم نداشتند. به همین خاطر یک زن را می‌دزدیدند. آنها واقعاً این کار را می‌کردند. اگرچه آن زمان دزدیدن همسر آینده‌تان امری عادی بود، ولی هیچ کس از این که دخترش را به زور ببرند خوشحال نبود و ذوق نمی‌کرد. این موضوع در کنار دزدی و خشونت باعث شده بود بین قبایل یک دشمنی دیرین و همیشگی وجود داشته باشد. دوران سخت به معنی اقدامات سخت بود و افراد همیشه در حال تلافی آخرین بی‌عدالتی بودند که در حقشان صورت گرفته بود. شاید در یک جنگ پیروز می شدید و فریاد هورا سر می دادید. بله، این واژه از زبان مغول گرفته شده است. ولی مطمئن بودید حتما هفته آینده یک نفر برای انتقام به شما حمله خواهد کرد و شما هم در تلافی آن حمله می کردید و این روال تا ابد ادامه داشت و هیچ کس هم به جایی نمی رسید. از لحاظ تاریخی ما به عنوان افراد وحشی از قوم مغول یاد می کنیم و تقریبا هم همین گونه بودند تا اینکه تموچین به دنیا آمد.